بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قرآن را اولا چیز خاص بخونه، گرچه از حفظ باشه، به قول ما اصفهانی از بر باشه، تأکید کرده رسول اکرم که از رو بخونه. قد فرمودید یکی از جهاتش نیه که اصلا نگاه به قرآن خودش ثواب داره و باعث سالم موندن چشم. قد فرمودید و یکی از حکمتش هم اینست که قرآن اگر که از رو خونده بشه تحریف نمیشه، چون بالاخره کسی که از بر باشه ممکنه یه زیر و زبر بخونه، بله یه اشتباهی بخونه، کم کمی به عنوان یه قرائت و قلم داد میشه. لذا رسول اکرم فرمودن که قرآن رو گرچه از بری اما از روش بخون. بعدم حفاظت از قرآن برچندن قرآن نیست، خوبه، فضیلت داره، خیلی ارزش داره که کسی حافظ باشه، اما محافظ بودن مهمتره. در درجه اول محافظ بودن قرآن. محافظ بودن یعنی حفظ کنی قرآن رو، عمل کنی به قرآن، تدبری در قرآن. در این آیه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه دو تا مطلب داشت گفتیم، یکی بحث امر، یکی بحث نهی. این دو تا امری که اینجا اومده اکثر مفسرین قائل به این هستن که امرش امر ترخیصیه و زمین ساز است برای اون نهی تحریمی. فرمودید زمین ساز است برای نهی تحریمی. مثل که شما میخواید بچه رو از یه چیزی دورش کنی، چند تا چیز براش ایجاد میکنی، بابا برو پارک، این کارا بکن، اون کارا بکن، اما فحش نده، اما بی‌ادبی نکن، داد نزن، اینا رو می‌خوایم. اینا هم همینطوره. اینجا حضرت جل و علا نسبت به حضرت آدم و حوا میگه شما آرامش بگیرید، اسکان بگیرید، فی الجنه در بهش. بله، یا آدم اسکن انت و زوج و چل جنه، هر جایی بهش، هر جور میخواید توش اسکان بگیرید با همسره، اونم و کلا منه ها، هر چی هم میخواید ازش بخورید، رغده حیث و شعت ما، هر جوری هم با خانومت میخوایی باشی، با همسرت میخوایی باشی باش. دقیق فرمودید. اما این زمینه شد، توطئه شد، این دو تمر یعنی زمین سازی شد در این که نهی بیاره، ولا تقربا هذه شجره. حالا این شجره کلمه بعدی هست در اینجا، که این شجره منظور چی بوده؟ اولا این ولا تقربا رو ما عرض کنم خدمتتون، ولا تقربا نه این که نزدیکش نرو، مثل ولا تقربا الزنا، مثل ولا تقربا مال یتیم، این گونه است، نه این چه ولا تقربا هذه شجره، یعنی ولا تأکل منها، ولا تأکل منها، یعنی از این شجره چیز نخور. ولا تقربا مال الیتیم یعنی به مال یتیم نزدیک، ولا تقربا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی دست به مال یتیم نزن، از مال یتیم نخوای بخوری. حالا اگر رفتی خونه یتیم غذای خوردی باید بهترشه به پس بدی، غفر بودی ها، الا بالتی هی احسن. این از همین قبیل. ولا تقربا هذه الشجره، نه این که یعنی نزدیکش نرو، نه یعنی ازش نخور،
ولی از میوهش نخور.
حالا این شجره چه شجره ای بوده؟ اقوالی که گفته شده و احتمالات که داده شده هفت قول رو احتمال داده. یکی اینی که حنطه باشه، همون گندم که معروف هم گندم هست. قد فرمود
که در عقبت نداره شجره نمیشه.
بله؟
که وقتی که شجره نمیشه.
چرا شجره کم ایجاد میشه؟ الان یه سری از گیاهان هست، یه سری میوه های هست که اینا بوته ایه، اما کم کم داریم درختش میکنیم. درخت یعنی چجوری؟ اونا رو میبندیم میدهد بالا.
سنبول از قدیمه
حالا
عرب هم سنبول میگه، بوقش میگه سنبول.
حالا ببینید این چه، شما حالا بیه گندمی دنیا رو مقایسه کنید با گندمی بهش، خیلی فرقه شد تو از جهسی. اونجا ممکنه درخت داشته دیگه. اصلا این چه درخت گفته احتمالات مختلف درش رفته که یک شه انتا باشه دیگه، شه
اندو باشه.
حالا این ذوق شما اینه. قرار اون چه که از تتبع در این مورد برمیاد در اقوال مختلف، هنته و گندم احتماله زیادتر.
گندم جزء غلات درخت، جزء میوه.
خیلی خوب، حالا شما به عنوان قول هشتم اینجور بفرمایید، طور نیست که احتمالات بله. یکی حالا این که درخت گفته میشه یا نمیشه، این عرض من اینه که این طور نیست که حالا اگه اینجا بوته داشته باشه بهش نتونه درخت داشته باشه، یا برعکس. ببین خیارم درخت نداره، اما ما الان داریم میگن خیار درختی، تو از دست درخت نداره بوده، اما اومدن صنعت اون رو برنامه ریزی کرده حالت درخت بش میدن، اون رو به نخ میبندن میرد بالا تا 4 متر 5 متر 6 متر 7 متر اون رشد بکنه و محصول. بله چیز خاصی دی اینجا حالا شما رو این بخیر حرف داشته باشه. یکی از احتمالاتش انگوره، که این درخت شجره منهیه انگور باشه. یکی دیگه انجیره، انجیر یا انجیر، انجیر باز یکی از احتمالات. سومین احتمال در این شجره منهیه است. چهارمی زیتونه، درخت زیتون، شجره منهیه زیتون باشه. پنجمی کافوره، درخت کافور. و ششمیش
کافور.
ششمین احتمال درخت علم و خیره. درخت علم و خیر. و هفتمیش درخت خلد. این دو تا آخری رو ما توضیح بدیم. در قول ششم قائلش یکی اسم به نام کلبی که از شیعیان بود. اینجا مرحوم طیب اصفهانی فرماد محمد ابن صائب کلبی یکی از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهم صلوات الله اجمعین که در زمینه تفسیر، روایت، علم تاریخ و انساب آگاهی فراوانی داشته. البته علمای رجال اهل سنت رو تضعیف میکنن، تضعیف کردنش هم به اینه که میگن این شیعه است، تعذیفش به خاطر اینه که میگن شیعه. بدونی که اهل سنت اگر کسی رو بخوان تعذیف کنن به شیعه بودن تعذیفش میکنن، لذا این تعذیف میشه توصیف. فقط فرمودی این تعذیف میشه چی؟ توصیف. خدا رحمت کنه امام رو، گفت اگه یه روز آمریکا از یک کسی تعریف شد بدونید یه چیزی داره تعذیف خرابکاری شده، که آمریکا و دشمن از کسی تعریف و تمجید. اما اگر دیدی نه داره میتازه بدونید که بله. حالا من فرمان که در خصوص تفسیر قرآن این مرحوم محمد ابن صائب کلبی خیلی تبحر داشته. پسرش هم هشام ابن محمد است که از خواص اصحاب حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین و بسیار مشهور است به فضل و علم و اینها، که از بزرگان شیعه هست. به همین دلیلم اون رو باز دوباره سنی ها تضعیف میکنن. دقت فرمودید؟ اون رو تضعیف میکنن که در سال 46 هجری دنیا رفته. حالا احوال اون رو در موسوعه طبقات الفقها جلد دوم صفحه 498 بیان کرد. این یک قول که قائلش هم این هست. قول هفتم که کلمه خلد را آوردن و گفتن شجره خلد، یعنی شجره ای که باید جاودانگی بشن. این هم ابن جزعان اون را نقل کرده که این قول را کلن باطل میدونیم. ما به چه جهت باطل میدونیم؟ چون این را از آیه عرض خدمتون خود همین قرآن آورده، سوره مبارکه طه آیه 120 که هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، که این کلام نقل شده از شیطان در قرآن من فرموده لذا از جهت اون رو باطل میدونم و اون رو صحیح نمیدونم. حالا به هر حال ایشون هم این رو قائل شده که علی ابن زید ابن جدعان بوده از علما و فقیهان بصره، اون هم در قرن دوم زیستو کرده، سال 1300 سال 131 هجری هم فوت شد. احوالش هم در سیر و اعلام نبلا جلد 6 صفحه 42 بیان شده، که البته میگن اواخر عمرش یه مقدار حواس پرتی پیدا کرده من فرمودید، ولی خب آدم حسابی بوده و به همین جهت که شیعه هم بوده مورد تضعیف اهل سنت هم قرار داره. این هفت قولیه که در شجره منهیه بیان شده، که حالا شجره منهیه اون چه که بیشتر برمیاد همون گندم و حنطه هست. اون چه که نزدیکترین قول هست در اینجا اینه که شجره، چه به یه چیزی میگن شجره، عبارت هست از اون چیزی که دارای میوه هاست. و تو بهشت اون چه که در روایات اخبار هست یه درخت در بهشت هر نوع میوهی رو شما اراده کنی درش هست. لذا حالا شما میگوی حنته اینجا مقایسه میکنی با دنیا، میگوی نه بوته هست اونجا که شجر نداره تو دنیا، که این حرف رو بزنیم این حرف تو دنیا وجود نداره. یک شجر در اون دنیا و در عالم آخرت و بهشت اگر کسی داشت همه چی درش هست. چرا؟ معاد ما جسمانیه صحیحه، اصلا معاد جسمانی کیف داره؟ آره نه کیفش که هست، اما چیز دیگه هم همه چه علاوه یه نحوه. این راجب به این کلمه شجره بود. بعد کلمه فا ولا تقربا هذه شجره فتکونا من الظالمین، این فا فا تفری با جمله شرطی حذف شده. بعد فرمودید یعنی در واقع آیه رو که دقت بفرمایید، ولا تقربا هذه شجره فان تقربا فتکونا من الظالمین، دقت فرمودید. حالا اون چه که برای انسان مورد توجه بوده این است که در بهشت براش موندنش به خوبیه و این ظلمی هم که به خودش میکنه دیده که به سختی و درد سر میفته. منتها یه چیز هست به ذهن میخوره و اون آیات قبل اگر ما دقت داشته باشیم، خداوند سبحان در آیه 20 و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، چلم یه فل عرض را آورد خداوند. خب بهشت که عرض نبوده که، درست من العرض مایه خمیر وجودی انسان رو خدا برگرفت و اون رو خلق کرد، اما فل عرض نبود، من العرض بود. حالا اگر اینجا ما بگیم فل عرض و کلمه فی را به عنوانه ظرفیه اون رو فرض بکنی، خب حالا این خیلی توجیه قشنگ میشه که بگیم خب خداوند خواسته رو زمین بیاد آدم دیگه، یه زمینه باید بشه که بهش رانده بشه بیاد رو زمین. در حالی که اینطور نبود. ما هم خلیفة الله خواستیم بشیم، خلیفة الله فی دنیا اصلا خیلی مطرح شاید نباشه. خلیفة اللهی در عالم قیامت و زندگی ابدی مهم فرق بودیم اونجا بیشتر کنم. لذا اینی که اینی جاعلون فی الارض فرمودن یعنی بعض از زمین رو، از جنس زمین ما میخواییم این آدم رو خلق کنیم. خدا میخواد خلق بکنه، اما از جنس زمین آدم رو خلق بکنه، چون جنس زمین یه گونه ای هست که قابلیت تعالی داره، میتونه رشد بکنه. و الا اگر کلمه فی رو به معنای ظرفیه بگیم، یعنی فی الارض خلیفه قرار بده، مظروف خلیفه گریه انسان و آدم برای حضرت حق اگر زمین باشه، خب باید یه کاری میشه که بیاد رو زمین دیگه، ولی نه، این گرچه به ذهنیات اما جهتش تعبیر میشه و اونچه که مسلم هست برای روایاتی که آمده هست اینه که از زمین انسان رو خلق میکنه، یعنی از همون تین. قد فرمودید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. قد فرمودید حالا اگر که اون معنا رو بخوایم داشته باشیم، وقت شاید زمینه اون بحثا پیش بیاد که بگن نه، انسان باید رو زمین میرفت، پس باید این موارد هم پیش میمد، باید شیطان وسوسهش میکرد و اون رو هبوط میدادن به زمین. اگر که ما دقت بکنیم، با وجود این کلمه فا، مسلم این است که در صورتی ظلم نمی کند آدم به خودش که عدم تقرب به هذه الشجره داشته باشه. فرمود یعنی اگر تقرب به این شجره پیدا کرد، ظلم به دنبال او برای خودش خواهد. لذا در سه جا از قرآن که راجع به این بحث و خلقت حضرت آدم اومده، هر سه جا بحث ظلم به خود آدم و حوا رو بیان کرد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا، سوره مبارکه اعراب. یا باز سوره مبارکه طه هم بحث چگونگی خلقت آدم رو آورده و بحث اینکه ظلم به نفسش هم کرده هست. اما اونچه که مسلم هست این است که اقرب از موارد و احتمالات هست که ولا تقربا هذه الشجره، این فا فا تفریق یعنی عطف به فا شده برای اینکه ترتب رو درست بکنه. دقت فرمایید، اگر عاطف واو باشه معی یعنی در رتبه هم، اما اگر که عاطف فا شد اون وقت مترتب هست دومی نسبت به دقت فرمایید، یعنی تا اول پیش نیاد دوم پیش نمی. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. آیه بعدی فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بیان مختصر و اجمالی این آیه این است که فرماد شیطان آدم و حوا رو نسبت به این که به این درخت نزدیک بشن اونا رو لغزوندشون، فعزلهما یعنی اونا رو خلاصه وسوسهشون کرد و لغزش بهشون داد تا اونا رفتن به سمت شجره منهیه، شجره ممنوعه. و فخرجهما مما کانا فی، پس اونها رو خدا خارج کرد، بیرون کرد از آنچه که درش بودن، زندگیشون درش بود، کانا کون اونها، وجود اونها و زندگی اونها درش بود، بهش. و قل نهبطوا، خداوند فرمود ما بهشون گفتیم که هبوط کنی، یعنی از عالم بالا به اسفل السافلین. خلاصه هبوط یعنی از بالا، رتبه بالا به پایین به سفلا توجه هستید که حالا نسبت به بهشت نسبت به زمین بالاست و درجه عالی است و زمین سفلاست پایینه اون رو هبوط دادن و قول نحوه تو بعض و کمل بعض عدو دارید اونجا چه با هم بیافتید به جونه از وقت ها اینجوریه که اللهم اشغل الظالمین الظالمین یکی از دعاهایی که خیلی مهمه اینه که خدا دشمنای ما رو همیشه به جون هم بندازه اگه دشمنا به جون هم بیفتن وقت یه مقداری برای ما زمینه رشد بهتر ایجاد میشه مثلا زمان حضرت صادقین علیهم صلوات الله اجمعین جوری بود که بن العباس و بن الامیه افتادن به جون هم و امام باقر و امام صادق علیهم صلوات الله تونستن زمینه تعلیم و اجتهاد رو در شیعیان ایجاد کنن 4000 معروف شاگرد داشته حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین که در این عصر تونستن علوم رو از اهل بیت بگیرن و شما الان روایاتی که از اهل بیت خصوصا از صادقین داریم این دلالت بر همین معنا داره که اینها اون زمان به جون هم افتاد حالا اینجا هم قرآن فرماد و قل نحبه تو برید پایین بعض کم لبعضن عدو بعضن به بزون هم بود نه فعزلهم الشیطانو اینجا فاعلش اسم ظاهره فعزلهم الشیطانو نه اخرجه هما یعنی خدا و اخرجه هما و خدا اون دو را مما کانا فیه اخراج کرد و قلنا و فرماد و ما گفتیم به اون این گفتیم یعنی دستور ده چی گفتیم؟ اهبتون یعنی هبوط کنید یعنی از عالم بهشت برید بیرون تقل فرمودیم خب کجا باید برن؟ خیلی در سکش در حضرت آدم میگن معروف حالا روایات چه نمیدونم ولی میگن 300 سال سرگردان حیران بوده تا بالاخره جبرائیل اومد اون رو نصیحت کرد گفت به 5 تن آل محمد خدا را قسم بده و اونا را واسطه قرار بده تا توبت رو خدا قبول الهی یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق حسن یا قدیم الاحسان به حق حسن این معروفه و تو دعاهایی هم که در مسجد کوفه در مقامات حضرت آدم میخونیم اینها هست قد فرمودید مضمون این بحث ها هست و مسلم اون چه که وساطت شد و توبه حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام پذیرفته شد و رسید به حوا و از سرگردانی و حیرانی و دربدری و بدبختی خلاص نجات پیدا کرد 5 تن آل محمد صلوات الله علیه و علیه اون چه که مسلم هست عزله شیطان هست که اسم ظاهر فاعلش فاخرجه هما نه شیطان کسی نبوده که بخواد خارج کنه خب حالا فاخرجه هما چی اخرجه این فعل معلومه فعل معلومه مجهول که نیست متوجه هستی اخرجه افعل باب افعال پس فاعل هم میخواد فاعلش کیه عمله خب حالا آیا به این که شما میفرمایید ما میتونیم ضمیر مذکر برگردونیم یا نه حالا جای خودش بحث کنیم بله ببینید شیطان آدم و حوا را نسبت به آن درخت لغزانی از الله ما ترجمه اینجور نوشته و آنها را از آنچه در آن بودن بیرون نمود چی بیرون نمود؟ فاعلش چی؟ بعد و ما گفتیم که فرود آید بله؟ نه اون درسته نه اینو بعد گفته اخرجه اوله اول اخراجه بعد حبوته دقیقا فرمود اینا ترتب داره، اول اخراجه، اما مخرجشون چی بوده؟ بحثی نیست که آیا مخرجشون خدا بوده؟ شیطان که نمیتونه باشه. شیطان فعزلهما، فقط اونها رو لغزون، اونها رو وسوسه که به سمت شجره منهیه و منهیه اونها رو نزدیک کرد. اما این چه فاخرجهما، چی اونها رو اخرجه؟ خدا میتونه اخراج کنه اونها رو. سلام. بله نه عرض اینه که فاعل اینجا اخرجه خداست. بله. مما کانافی، در آنچه که درش بودن و قل نه بدون. بعد اینجا دیگه خدا میفرماد که اسباب علل هم خلاصه گذاشتم، ملائکه و اینا رو انداختنش بیرون گذاشته اینطوری شد اه بتون، یعنی حبود کرد از عالم بالا به عالم پایین. حالا بعض و کمل بعضن عدوب توصیف هم میکنه اونها رو که بعضی حالا با بعضی دیگه جالبه بیفتی به جمعه. حضرت حوا و حضرت آدم اومدن رو زمین، بچه هایی که متولد کردن اولین بچه هاشون همه کشتن. بله. قابیل قابیل رو کشت. دقت فرمود این شروعش رو یه حالا میلیونی میکشند و یه حالا در جنگ جهانی دوم میگن 65 میلیون جمعیت آدم ها روی زمین در اثر جنگ کشته شدن. خیلی ها 100 و چند میلیون جمعیت مجروح و معلول و دست و پا قطعی و چشکوری و امثال اینها پیدا کردن. 65 میلیون مرده. باشه 65 میلیون جمعیت، یعنی جمعیت ایران همه رو بکشن. خیلی 65 اون زمان جمعیت کمتر بوده، جمعیت اون زمان کمتر بوده. به هر حال یک نفر را هم زمین کشته بشه به دست خود زمینی ها، این مذمومه. دقیقا فرمودی و قدر قبیحه. نه فرق نه، نفس محترمه چی گفته مؤمن باشه؟ نفس محترمه چون کافر هم هم نده بکشه. نه کفار حربی، نه هر کافری هم نده، هر کافری. پس اهل ذمه چی هست تو جامعه اسلامی در امنیت هم؟ آ اینا اینطور نیست که نفس محترمه، نفس محترمه هر چی بخواد باشه. تو بحث قصاص هم ان نفس به نفس داریم. فقط فرمود ان نفس به نفس، کافر مسلمون فرق نداره. یکی یکی رو بکشه نفس به نفس. اطلاق بر ان نفس به نفس و الانف و بالعن و الاذن و بالاذن. فقط فرمودید خیلی خوب، ما داریم حکم خدا رو داریم میگیم برای همه. برای کفار شما خیلی تنگ تکلیف کنید که چکار کنن؟ اونا برای یه نفر کشتن سر کنن. اصلا بحث آیات جالبی شیره، گوش بده این نکته را. اصلا در تفسیر در تفسیر اون عرض خدمت شما بحث ان نفس و به نفس اینها که راجع به قصاص هست، اصلا چرا آیه قصاص اومده؟ حکمت این این بوده که اون زمان یه نفر که کشته میشده دو تا قبیله میافتادن به جونی هم هوا میده، به طوری که ممکنه یه قبیله کلا نابود بشه. لذا آیات قصاص اومده که بابا یه نفر به کشت بشه، نه اینکه یه نفر بخواد دو تا قبیله بیفته به جون همه هزار نفر کشته بشه. یعنی برای جلوگیری از هدر رفتن خون و نفوس محترمه چه قصاص اومده، نه به خاطر این باشد که قصاص مثلا نمیشده. حالا بگی من نه، این ان نفس به نفس که گفت یعنی یه نفر به یه نفر، به خاطر این بوده. و صلی الله علیه.
مرده های مسلمان رو اتحاق کنن، اون کفار رو لازم نیست.
نه اون فرق میکنه.
یه اون رو در کشتاره زده 8 تا 5 میلیون.